بسم الله الرحمن الرحیم.
حادثه 13 آبان. دانشجویان و دانش آموزان هم از جهت کمی بخش وسیع از جامعه را تشکیل می دادند و هم از جهت کیفی نیروهای فعال و جوان و دارای نشاط و آرمانگرایی را در بر می گیرند و علاوه بر آن قشر نخبه و تحصیل کرده اثر بخشی مناسبی بر جامعه داشتند. لذا در همه جوامع این قشر جوان تحصیل کرده در تحولات اجتماعی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی نقش مهمی داشته و دارند. حضرت امام رحمت الله علیه نیز در رهبری قیام ملت ایران همواره توجه ویژه به قشر روحانیت و طلبه‌های حوزه علمیه و دانشگاهیان داشتند. امام خمینی در پیام 16 مهر ماه به مناسبت آغاز سال تحصیلی خطاب به دانش آموزان و دانشجویان فرمود: هان ای عزیزان من در محیط مدارس و دانشگاه‌ها و دانشسراها، آگاهانه و متعهد به پا خیزید و به هم بپیوندید و برای نجات اسلام و کشور کوشش کنید. ایشان با برشمردن حمایت‌های قدرت‌های راست و چپ از رژیم فاسد پهلوی از دانش آموزان خواستند پیوندتان را با ملت بزرگمان که تنها می‌خواهد روی پای خود بایستند و هیچ گونه گرایشی به شرق و غرب نداشته باشد مستحکم‌تر کنید و با شعار واحد توصیه دست جباران و غارتگران بین المللی را از مخازن خود کوتاه کنید. حضرت امام صدهایی که باید از سر راه حکومت اسلامی برداشته شود را برچیده شدن نظام شاهنشاهی، بیرون راندن عناصری که در زمان سلطنت پهلوی متصدی امور همه کشور بودند و قطع ایادی اجانب راست و چپ از سر کشور معرفی کرده و وظایف دانشجویان و دانش آموزان و طلاب علوم دینیه را چنین برشمردند: اعتراض به استادان و دبیران و سران قوم که از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده است انحراف پیدا کردند. برقراری روابط دوستانه و فعالانه بین طلاب علوم دینی و دانشجویان، دعوت از ارتش برای گسستن زنجیر تسلط اجانب و پیوستن به ملت، هوشمندانه به مسائل روز نظر کردن در مقابل جریان‌های کمونیستی و غیره که خود را انقلابی می‌نامند، حمایت از قیام حق طلبانه و مردانه قشرهای کارگر و کارمندان محروم و مسلمان ایرانی که به اعتصاب کشیدند. این پیام بر انگیزه و نقش دانش آموزان در ادامه نهضت اثر بسیار مثبتی داشت. از نیمه دوم مهر بسیاری از راهپیمایی‌ها در سراسر کشور با سازماندهی و حضور دانش آموزان برگزار می‌شد. این پیام و پیام‌های مشابه امام خمینی رحمت الله علیه برای عموم جامعه جنبه توصیه‌ای و انگیزه‌ای داشت، اما برای نخبگان هر قشر در حکم راهبردهای اساسی بود که رهبر نهضت با درایت و بصیرت برای تحقق اهداف نهضت ارائه می دادند. لذا پیام‌های امام خمینی رحمت الله علیه توسط نیروهای محوری انقلاب که در حکم بازوهای مدیریتی و انقلابی امام خمینی بودند در دستور کار و برنامه ریزی قرار می گرفت. در روز دوم آبان بیش از 10,000 دانش آموز در دانشگاه تهران تحصن کردند. این تحصن در روزهای بعد هم ادامه یافت و به درگیری با پلیس منجر شد. رژیم برای جلوگیری از ادامه تجمعات دانش آموزان، دانشگاه را در 6 و 7 آبان تعطیل اعلام کرد و به دنبال این تعطیلی 210 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به مدت 1 هفته اعلام تحصن کردند. تظاهرات و درگیری دانش آموزان و دانشجویان همچنان ادامه یافت تا اینکه در روز 13 آبان رژیم دانش آموزانی را که با توجه به تعطیلی مدارس به دانشگاه تهران آمده بودند به گلوله بست و ده‌ها دانش آموز و دانشجو را به شهادت رسانده و عده زیادی را زخمی کرد. پس از گلوله باران دانشگاه تهران، تظاهرات به خیابان‌های اطراف کشیده شد. تصاویر این تظاهرات که همان شب بدون سانسور از تلویزیون پخش شد، خشم ملت ایران را برانگیخت. امام خمینی در پیامی به مناسبت فاجعه 13 آبان خطاب به ملت ایران نوشتند: من نمی‌دانم از کدام مصیبت‌های ملت و از کدام جنایت‌های شاه بنویسم. قلم من عاجز است. آیا جنایاتی را که در دانشگاه تهران به دست دژخیمان واقع شده است متذکر شوم، یا از کشتارهایی که در سراسر ایران به امر این جنایتکار حرفه‌ای صورت گرفت؟ در ادامه امام از ملت خواستند تا رسیدن به هدف نهضت را هرچه شورانگیزتر ادامه دهد. حضرت امام هدف نهضت را سرنگونی شاه، نابودی رژیم شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی اعلام کردند و تصریح نمودند: هر کس یا هر گروه که با این پیشنهادهای سگانه موافق نیست، راه او غیر از راه ما و راه ملت ایران است. ایشان لازمه رسیدن به این اهداف را ادامه اعتصابات در تمام دستگاه‌های دولتی و پشتیبانی از اعتصاب کارمندان و کمک مالی به کسانی که در اثر اعتصاب ضرر دیده‌اند اعلام کرده و در پایان از سران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی خواستند با افراد خود به ملت بپیوندند که اطاعت شاه اطاعت از طاغوت است و سربازان خواستند از اوامری که برخلاف مسیر ملت است سرپیچی کنند. کشتار 13 آبان نتوانست آتش خشم و نفرت دانشجویان را خاموش نماید و با ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ها تصمیم گرفت برای این تحرکات در 15 آبان کلیه دانشگاه‌ها و مدارس را تعطیل نماید. این تعطیلی‌ها تقریبا تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری. همزمان با کشتار گسترده دانشجویان در روز 13 آبان، اقدامات دیگری نیز در این روز توسط مأموران رژیم انجام شد که نشان از برنامه قبلی رژیم برای ایجاد فضایی بود که در آن مردم خود از هرج و مرج خسته شده و به یک حکومت مقتدر نظامی تمایل پیدا کنند. مأموران ساواک در 13 آبان با تخریب و به آتش کشیدن اکثر سینماها و بسیاری از ساختمانهای اداری بزرگ و ایجاد آتش سوزیهای مهیب کوشیدند تظاهر کنندگان را خرابکار جلوه داده و زمینه را برای بر سر کار آمدن دولتی نظامی فراهم کنند. همچنین در این روز تمام روزنامه‌ها و مجلات را تعطیل کردند و اعتصابات گسترده رادیو و تلویزیون نیز از همین روز آغاز شد. در روز 14 آبان با استعفای شریف امامی که در جلب رضایت مردم و مراجعه از طریق ظاهرسازی و فریب هیچ توفیقی به دست نیاورده بود، ارتش بود غلامرضا ازهاری از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه نظامی شد. در 15 آبان و تنها پس از یک روز پس از تشکیل دولت نظامی ازهاری، شاه در نطقی نمایشی برای آرام کردن نهضت مردم که در این حال اوج ذلت و درماندگی وی را نشان می‌داد و در رادیو و تلویزیون نیز پخش شد، با از آن به اشتباهات گذشته خود متعهد شد آن اشتباهات را تکرار ننماید و در صدد جبران آنها براید. وی با اشاره به روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری قول داد که پس از برقراری نظم و آرامش، دولتی ملی برای استقرار آزادی و برگزاری انتخابات آزاد تشکیل شود و بار دیگر تأکید کرد من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچرا که شما برای به دست آوردن آن قربانی دادید تضمین می کنم. شاه که با لحنی ملتمسانه، صدای وحشت زده و قیافه مأیوس این اعتراضات را از روی متنی قرائت می کرد، عاجزانه می گوید من در اینجا از آیات عظام و علمای اعلام تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند. و این در حالی بود که وی بارها با گستاخی تمام روحانیت را حیوان نجس و ارتجاع سیاه نامیده بود. شاه همچنین در این اظهارات با قبول برخورد با سوء استفاده های فراوان در این مدت، قول برخورد با سوء استفاده کنندگان را داده و اعلام کرد دیگر تمایل ندارد مانند گذشته نقش داشته باشد و می‌خواهد نقش قانونی خود را داشته باشد. طبق قانون اساسی شاه نقش سلطنت داشت و نه حکومت و دخالت در امور اجرایی کشور و قول داد که دولت نظامی دولتی موقت برای برقراری آرامش است و بعد از آن دولتی ملی برای استقرار آزادی‌های اساسی و برگزاری انتخابات آزاد تشکیل خواهد شد. این اعتراضات که به توبه‌نامه شاه معروف شد نشان دهنده اوج ذلت و ناچاری وی در مقابل سیل خروشان نهضت مردم ایران بود. امام خمینی پس از پخش نطق شاه بارها در مقابل آن موضع گیری کردند. همان روز در مصاحبه ای با خبرنگار تلویزیون CBS فرمودند حرفهای شاه حرفهایی است که دیگر ملت از او نمی پذیرد. این مطالبی که حالا گفته و تعهدی که داده است، آغاز سلطنتش هم این تعهد را داد و خلاف کرد. اکنون دیگر این تعهدات اثری ندارد. ایشان بدون اینکه خودشان را خیلی زحمت دهند باید بروند. در همان روز ایشان طی چند مصاحبه و سخنرانی دیگر توبه شاه و در این حال توسل او به دولت سرنیزه را راهی برای فریب ملت ایران دانستند. فریبکاری شاه برای بقای خیش. سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج، صحیفه امام، جلد 4، صفحه 339، 15 آبان 1357، پاریس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فریب و سرنیزه، دو مستمسک شاه. باز شاه به دو وسیله برای نجات خودش متوسل شد، یکی به وسیله فریب، یکی به وسیله سرنیزه. وسیله فریب این بود که در نطقی که کرد التزام داد، تعهد داد به ملت که این اشتباهاتی که کرده است دیگر همچو اشتباهی نمی شود و از این به بعد دیگر به قانون اساسی به همه معنا عمل می شود و جبران آن اشتباهاتی که کرده بود می کند و از عموم ملت خواستار شد که دست از این مخالفت بردارند و از آیات عظام و علمای اعلام خواستار شد که مردم را هدایت کنند که آنها آرام باشند و از سایر اقشار ملت از قبیل کارگرها و محصلین و جوانها و همه اینها خواستار این شد که از این مخالفتها دست بردارند و به ایران فکر کنند. در حرفای ایشان خیلی مسائل هست. یکی این که بررسی بشود که آیا این کارهایی که تا حالا انجام داده اشتباهات بوده یا تعمدات بوده؟ این مخالفتهایی که از قانون کرده، از اسلام کرده، این خیانتهایی که به ملت کرده، این جنایتهایی که کرده است، آیا اینطور که ادعا می کند این اشتباهی این کار را کرده است؟ مثلا این نفتی که به آمریکا داده، خیال کرده است که اینها یک طایفه ای از یک محله ای از ایران است؟ یک شهری از شهرهای ایران است و نفت را دارد به ایرانی ها می دهد. این اسلحه هایی که به درد ما نمی خورد و به جای نفت پایگاه برای آمریکا درست کرده است، خیال کرده است که این اسلحه ها ارز است، پول است، اشتباه کرده این، به خیال این که دارد پول می گیرد، لیره می گیرد، این چیزها را گرفته است. این جنایت هایی که در ایران تا حالا کرده است، حبس هایی که کرده، زجر هایی که کرده، شکنجه هایی که داده، قتل های عامی که کرده، اینها اشتباهی بوده؟ مثلا به مدرسه فیضیه که ایشان کماندوها را فرستادند و ریختند در مدرسه فیضیه و قرآنها را آتش زدند، امامه ها را آتش زدند، جوانها را دست و پا شکستند، حجره ها را خراب کردند و شکستند، خیال می کرده است که این یک جایی از روسیه است و حمله به روسیه است و اشتباهی، اشتباه از کار در آمده؟ عقیده ایشان این بوده است که مدرسه فیضیه یک جایی است که از محلهای اجانب است؟ یا این اشخاصی که ایشان حبس کرده اشتباه کرده و این اعتقادش این بوده است که در باغستان اینها را برده است و حالا معلوم شده نه، این حبس بوده نه باغ. این اشخاصی را که از علما در حبس گرفتند یا کشته شدند یا پای آنها را در روغن داغ گذاشتند یا آنطور که میگویند اره کردند پای بعضی ها را و همینطور از رجال سیاسی، اشتباهات بوده، اینها تخیلات بوده است. حالا از این اشتباهات دیگر ایشان نمی کنند، دیگر از این اشتباهات حالا تعهد دارند می دهند؟ مگر همین ایشان نبودند که اول سلطنتشان قسم خوردند، تعهد دادند؟ خب کسی که بخواهد سلطنت پیدا بکند، این تعهدات را باید بدهد. ایشان تعهد داده و همین التزاماتی که حالا دارد می گوید، آن وقت هم داده است و بعد از آن تعهدات و التزامات این کارها را کرده. حالا یک تعهد دیگری که می دهد، یعنی حالا فرق کرده است این تعهد با آن تعهد، یا این حالا یک جور تعهدی است که دیگر قابل برگشت نیست. این تعهد آن وقت برگشت داشته، اما حالا این تعهد دیگر قابل برگشت نیست. حالا این اشتباهاتی که کرده است چطور جبران شده است؟ می شود 10 سال عمر یک انسان را، نه یک انسان، آنقدر انسان را 10 سال در حبس، در یک محفظه با آن وضع، با آن شکنجه ها، با آن اذیت ها، با آن اهانت ها، 10 سال، 15 سال، یک قدر کمتر، یک قدر بیشتر، عمر اینها را تلف کرده. اینها جبرانش چیست؟ همین تعهد آقا جبران کرد اینها را که من تعهد کرده ام. یک کسی که این قدر جنایت کرده، حالا به مجرد این که آمد تعهد کرد، حالا می خواهد تمام بشود قضیه؟